صفحه 503. مدنی که به ترکیه گریخته بود از آنجا مخفیانه به پاریس آمد و با دخترم ملاقات کرد. او با قاطعیت از سقوط حکومت طی 3 ماه آینده صحبت می کرد. هر کس به سراغ ما می آمد با مبالغه فراوان از این وعده ها می داد و پس از گرفتن پول می رفت و دیگر پیدایش نمی شد. کم کم دریافتیم که هدف این افراد فقط سرکیسه کردن ما می باشد. از همین رو دخترم کمک ها را قطع کرد و اکنون فقط به مطبوعات و رادیو تلویزیون های ایرانی و یا خارجی که به نفع محمد رضا، دخترم فرح، رضا جان و یا سلطنت پهلوی تبلیغ می کنند، آن هم پس از پخش برنامه های تبلیغی و یا چاپ مطالب مفید پول داده می شود. کار تیغ زدن دخترم فرح و رضا جان منحصر به چند تا روزنامه نگار آواره و یا چند تا سیاستمدار و نظامی فراری نبود. حتی غلام رضا پهلوی هم که از تمکن مالی و اوضاع بسیار روبراه و خوب برخوردار است و گرانترین خانه ها را در لندن و بورلی هیلز دارد، مدت ها موی دماغ دخترم بود تا به هر نحو ممکن او را سرکیسه نماید. پس از خروج از ایران، غلام رضا مدت ها ساکن لندن بود. اکنون در بورلی هیلز که منطقه بسیار گران و اشرافی لس آنجلس است، ویلایی با شکوه دارد. اما همانطور که عادت ثانویه او شده است، برای خرج روزانه و به خصوص خرج گران تریاک کشی 24 ساعته آویزان این و آن است و عبایی هم ندارد که آبروی خانواده پهلوی را برای سنار سشاهی و بریدن گوش این و آن بریزد. در بین اینها فاطمه پهلوی زنی شریف بود. او رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. مزاحم هیچ کس هم نشد. فاطمه تا پایان عمر مقیم فرانسه بود. البته در روزهای پایان زندگی برای عمل جراحی در لندن به سر می برد و در همین شهر هم درگذشت. فاطمه با دو پسرش فرزندان ارتش بود محمد خاتم مقیم پاریس شد. او هم خودش ثروت قابل توجه به خارج انتقال داده بود، هم آنگونه که شنیدم بیش از 700-800 میلیون پوند انگلیس دارایی‌های شوهر مرحومش محمد خاتم را به چنگ آورد. ارتش بود محمد خاتم چون در موقع 28 مرداد 32 در نجات محمد رضا و فراری دادن او به خارج نقش مؤثر ایفا کرده بود، شاه به عنوان حق‌شناسی خود را مدیون او می‌دانست و دستش در معاملات اسلحه و خرید تجهیزات برای نیروی هوایی شاهنشاهی باز بود و در این معاملات آنگونه که عرف بازار است درصد فراوان و پیشکشی قابل ملاحظه از شرکت‌های اسلحه سازی و به ویژه هواپیما سازی می گرفت و این پول‌ها را در بانک‌های معتبر جهان سپرده گذاری می کرد. محمد رضا هم که می دانست سرانجام این دارایی‌ها به جیب خواهر و خواهرزاده هایش می رود، سختگیری نشان نمی داد و خلاصه اوضاع فاطمه از دو جهت خوب شد. فاطمه دوروبر خواهر و برادرهایش هم آفتابی نمی شد. زیرا می ترسید امثال غلام رضا به ثروت او طمع کنند و تقاضای پول نمایند. شمس و شوهر لوس و نونور و خونکش هم به آمریکای مرکزی رفتند. شمس در دوران قدرت محمد رضا یک جزیره در حوالی ترینیداد و توباگو خریداری کرده بود که دارای فرودگاه و تأسیسات زیربنایی بود. یعنی کشور مینیاتوری برای خود داشت که فاصله آن با خاک اصلی آمریکا کمتر از 1 ساعت بود. شمس که قبل از مهرداد پهل بود شوهر آمریکایی داشت، دو تابعیتی بود و شهروند آمریکا هم محسوب می‌شد. او از گذشته‌های دور در آمریکا دارای سرمایه‌های زیاد بود و با سرمایه‌داران بزرگ مشارکت داشت. وضع شمس حتی از وضع دخترم و رضا جان خیلی بهتر است. شمس زنی بسیار بی‌عاطفه است. او حتی در مراسم تشییع جنازه برادرش در مصر حاضر نشد و به کلی ارتباط خود را با ما و خانواده‌اش قطع کرد. محمود رضا پهلوی برادر دیگر شاه هم در کالیفرنیا اقامت دارد و معتاد به تریاک است. محمود رضا در معاملات سهام فعال است و ثروتش ده ها برابر گذشته شده. لیک دیناری به ایرانیان آواره و مفلوک کمک نمی کند. از عبدالرضا برادر دیگر محمد رضا هیچ اطلاعی نداریم. یک عده می گویند اسم و مشخصات خود را عوض کرده و در آرژانتین مزرعه‌ای پهنابر خریده و زندگی می کند. عده دیگر می گویند با هژبر یزدانی در کاستاریکا دیده شده. جمعی هم می گویند در غربت و در تنهایی و بینامونشان مرده است. از همه صحیح تر به نظر من اظهارات فریدون جان جوادی است. فریدون که اکنون چشم و چراغ خانه من و دخترم است، از ارتباطات بسیار پنهانی عبدالرضا با دستگاه های جاسوسی در طول سلطنت محمد رضا اخبار و اطلاعات مستند دارد و می گوید عبدالرضا یک جاسوس کهنکار مانند جیمز باند و امثال هم بوده و به برادرش خیانت می کرده است. پس از انقلاب دستگاه جاسوسی مطبوعش برای او هویت جدید تراشیده و او را گم و گور کرده است. حالا که اسم عبدالرضا را بردم، باید از حق نگذرم که عبدالرضا روشنفکر خانواده پهلوی بود و اگرچه ارتباطات عاطفی او با برادرش محمد رضا قابل تکذیب نیست، اما عبدالرضا به هیچ وجه برادرش شاه را قبول نداشت و شاه هم به عبدالرضا مشکوک بود. خواهر بزرگ خانواده پهلوی یعنی خانم همدم السلطنه که وضع مالی روبراهی نداشت در اروپا در تنگ دستی درگذشت و با کمک‌های مالی دخترم فرح زندگی می‌کرد. ملکه مادر تاج الملوک هم که با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد در نیویورک دار فانی را وداع گفت و هیچ یک از این خواهر و برادرها حاضر نشدند جنازه آن نگون بخت را از روی زمین بردارند. در نتیجه دخترم فرح با آنکه دل خوشی از تاج الملوک مادر شاه نداشت 12,000 دلار برای غلام رضا پهلوی حواله کرد تا خرج کفن و دفن ملکه مادر کند. بعد شنیدیم غلام رضا 12,000 دلار را به جیب زده و با مراجعه به شهرداری نیویورک و ثبت نام در فهرست فقرا و استفاده از قانون شهرداری جنازه مادرش را بدون تشریفات و در گورهای دست جمعی دفن کرده است. والا حضرت اشرف با کهنسالی خیلی فعال است و وضع روبراهی دارد. او با آنکه دخترم را مسئول سقوط شاه می داند و هر جا می نشیند علیه فرح جوسازی و تبلیغات سوء می کند، با این حال مورد تحسین ماست. چرا که از بذل پول و نیرو برای تبلیغات علیه حکومت ایران لحظه‌ای دست بر نمی‌دارد و با نفوذی که در میان دیپلمات‌ها و رجال آمریکایی دارد همیشه آنها را علیه حکومت ایران تحریک می‌کند. اشرف ثروتمندترین فرد خانواده پهلوی و از سرمایه‌داران بزرگ جهان است. گرچه او در نیویورک زندگی می‌کند، اما در عین حال در پاریس، روم، مونت کارلو و چند نقطه مصفای دیگر جهان هم اقامتگاه های مجلل و باشکوه دارد. مستشار اشرف فرزندش شهرام است که از حیث ثروت و مکنت دست کم از مادرش ندارد. آزاده شفیق دختر اشرف هم با مادر و برادرش زندگی می کند. آزاده دلال عتیقه و شهرام دلال جواهرات است. موقعی که ملکه مادر در بیمارستان نیویورک بستری بود، بر سر جواهرات او بین شمس و اشرف از یک سو و غلام رضا از سوی دیگر درگیری و دعوا پیش آمد و معلوم شد شمس به اندازه 15 میلیون دلار جواهرات ملکه مادر را ربوده است. اشرف در این میان راه حل پیشنهاد کرد و قرار شد جواهرات را به شهرام بدهند تا او بفروشد و پول آن را بین فرزندان ملکه مادر به نسبت تقسیم کند. اینها کسانی هستند که هرچند فقط یک قلم 15 میلیون دلار جواهرات ملکه مادر را چپا کردند، ولی حاضر نشدند جنازه‌اش را از روی زمین بردارند. اما از احمد رضا بگویم. احمد رضا پهلوی در میان برادران شاه تنها کسی است که وضع مالی خوبی ندارد و با کمک ماهیانه و پول تو جیبی دخترم فرح زندگی می کند. احمد رضا ماهیانه 2000 دلار از فرح می گرفت که امسال دخترم آن را به 3000 دلار افزایش داده است. حمید رضا هم که در ایران مانده بود در همان کشور درگذشت و جان به جانافرین تسلیم کرد. این از وضع خانواده پهلوی در خارج و در غربت. اما اجازه دهید کمی هم از دوستان و یاران سابق که اکنون هم در آمریکا و اروپا هستند و گهگاه برای سرکیسه کردن ما سر و کلشان پیدا می شود یادی بکنم. اردشیر زاهدی: آسیابش همه چیز را خرد می کند. اول از همه بزرگترین دلال اتومبیل های گرانبهای جهان است و در حراجی ها حاضر می شود و اتومبیل های عتیقه و منحصر به فرد را خرید و فروش می کند. چندین دستگاه اتومبیل های لیموزین، بنز و رولز رویس ضد گلوله محمد رضا را هم که در املاک و اقامتگاه های شاه در سوئیس و کشورهای دیگر اروپا و آمریکا بود فروخت و دیناری از پول های آن را به ما نداد و در برابر اعتراض فرح اظهار داشت که 700 هزار دلار از محمد رضا طلب قبلی داشته است. اردشیر هر چه دارد از صدقه سر محمد رضا دارد. حالا با چه روی می گفت از شاه طلبکار است؟ بهتر است از خودش بپرسید. او یک ملک بسیار با ارزش که شاید گرانترین ویلای سراسر سوئیس است در اختیار دارد که پدرش پس از کودتای 28 مرداد 1332 خریداری کرده بود. فضل الله زاهدی در همین ویلا درگذشت. اردشیر خان آدم زرنگی است و ارتباطات وسیع با اکثر دیپلمات‌ها و سرشناسان آمریکا و قدرتمندان و حتی هنرپیشه‌ها و روزنامه‌نگاران دارد. علت این دوستی‌ها هم معلوم است. او موقعی که سفیر ایران در آمریکا بود تا توانست به خرج سفارت ایران و از کیسه محمد رضا خاویار و پسته و قالی و فرش به رجال اجتماعی، سیاسی و هنری آمریکا هدیه داد. به اصطلاح از کیسه خلیفه بخشید. با آنکه محمد رضا در زمان حیات خود نهایت محبت را به اردشیر خان کرد و دخترم فرح و همه اعضای خانواده به او توجه ویژه داشتند، این مردک بیچشم رو علیه خانواده پهلوی به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد و خواستار ثروت‌های موهوم و نجومی شد که به ادعای او متعلق به والا گوهر مهناز، دختر اردشیر و والا حضرت شهناز می باشد. سال هاست که دخترم و رضا جان را از این دادگاه به آن دادگاه می کشاند. در حالی که محمد رضا قبل از فوت در وصیت‌نامه‌اش 15% از ثروتش را به دخترش شهناز بخشیده و علاوه بر آن 8% هم به نوه‌اش مهناز داده بود. محمد رضا بی اندازه شهناز را دوست داشت. شهناز فرزند اول محمد رضا و دختر فوزیه بود. او همچنین نوه‌اش یعنی تنها نوه‌اش مهناز زاهدی را بیشتر از جانش دوست داشت. شهناز زن بسیار نجیب و با شخصیت و مؤمنه است. او که به توصیه پدرش با اردشیر زاهدی ازدواج کرده بود، وقتی مشاهده کرد شوهرش اردشیر فوق‌العاده بی‌بندوبار و فاسد الاخلاق است، پاهایش را در یک کفش کرد و از اردشیر طلاق گرفت. شهناز بعد از اردشیر دیگر شوهر نکرد و به شعر و عرفان و تصوف روی آورد. توضیح حاشیه: شهناز زن خسرو جهانبانی که نقاش بود گردید. وی به سختی از شاه اجازه ازدواج با خسرو را گرفت و هر دو در کاخ اختصاصی شهناز زندگی می کردند. برداشت از کتاب برافراشتگی محمد رضا شاه. ادامه متن صفحه 509. دخترش مهناز هم چند سال قبل با یک آمریکایی مسلمان ازدواج کرده و دو پسر و یک دختر دارد. شهناز هرگز خود را وارد مسائل سیاسی نکرده است و زندگی آرام و دور از جنجال در یک شهر دورافتاده شمال غربی آمریکا دارد. وصیت‌نامه محمد رضا را یک وکیل معروف فرانسوی که از سالها قبل وکیل خانوادگی ما بوده تنظیم کرده است. بر اساس این وصیت‌نامه دخترم فرح 15%، رضا جان 20%، علی رضا 20%، فرحناز 14%، لیلا 14%، شهناز 15% و مهناز نوی محمد رضا 2% از کل دارایی و مایملک منقول و غیر منقول شاه را به ارث بردند. اردشیر یک وکیل گردن کلوف گرفت به نام ویلیام راجرز. این ویلیام راجرز در گذشته وزیر امور خارجه آمریکا بود. اردشیر مبالغی هنگفت به این وکیل داد و ما را از این دادگاه به آن دادگاه برد تا بتواند سهم بیشتری برای دخترش مهناز بگیرد. اما موفق نشد. دخترم در پاریس و در کانکتیکیت دفاتری ویژه درست کرده که کارشان شبیه دفتر مخصوص ملکه در دربار سابق است. مسئولیت دفتر اروپا با فریدون جان جبادی است. در مورد فریدون یادم رفت بگویم که او در موقع انقلاب در ایران گیر افتاده بود و موفق به فرار از ایران نشده بود. دخترم به حسین امیر صادقی، فرزند راننده مخصوص شاه که در لندن بود، مأموریت داد به هر وجه ممکن وسایل استخلاص فریدون جوادی را فراهم آورد. حسین حدود 4 میلیون دلار پول گرفت و با استخدام قاچاقچیان انسان توانست فریدون را از طریق مرز کردستان به ترکیه و از آنجا به اروپا برساند. خوشبختانه دختر عزیزم هرگز چشم داشتی به ثروت محمد رضا نداشت. ثروت و دارایی دخترم اگر از محمد رضا بیشتر نبود، کمتر هم نبود و علاوه بر 15% که شاه به او بخشید، خودش هم اموال شخصی به حد کافی داشت. از همین ثروت بود که به خیلی از ایرانیان آواره کمک کرد و توانست ایستگاه رادیویی راه بیاندازد و روزنامه تأسیس کند. استاد هوشنگ نهاوندی هم در پاریس است، اما ما هیچ ارتباطی با او نداریم. متاسفانه هوشنگ به مفاسد اخلاقی مبتلا شده و روزنامه های فرانسه عکس او را با لباس زنانه و آرایش زنانه چاپ کرده و نوشته بودند وزیر سابق دولت شاه در محافل همجنس بازها ظاهر می شود. برادرزاده از جان عزیزترم رضا قطبی هم شکر خدا موفق است و در زمره سرمایه داران بزرگ اروپا و در کارهای بازرگانی و تجارت است. از افرادی که همیشه با هم هستیم خانم مهناز افخمی است. خانم افخمی در گذشته اولین رئیس سازمان زنان ایران بود و نقش مهم در آزادی زنان ایران ایفا کرد. بهتر بگویم از سردمداران حرکت در جهت احقاق حقوق زنان بود. مهناز مثل قالی کرمان است و هیچ فرقی نکرده و گذشته زمان در او بی اثر است. مهناز در اینجا هم در جنبش‌های زنان فعال است و نام و آوازه زنان ایران را زنده نگه می‌دارد. مهناز در همان بعد به ورود به آمریکا شوهرش را ترک کرد تا بتواند با آزادی کامل به فعالیت‌های سیاسی بپردازد. او معتقد است زندگی خانوادگی به زن اجازه فعالیت سیاسی نمی‌دهد. نصرت الله معینیان هم برای دخترم فرح با همان وفاداری سابق کار می‌کند و ارتباط گروه‌های سلطنت طلب را با دخترم برقرار می‌سازد. در واقع معینیان عزیز با سلامت نفس کار اهدای کمک‌های مالی دخترم به این گروه‌ها را انجام می‌دهد. او علاوه بر نقش سیاسی یک حسابدار معتمد است. عزیزی دیگر که خیلی زحمت می‌کشد دکتر منوچهر گنجی وزیر اسبق آموزش و پرورش است که از روز اول سقوط حکومت سلطنتی فعالانه سرگرم سازمان دادن کارهای فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی است و در این راه با مؤسسات خارجی و نهادهای آمریکایی، اروپایی و متنفذین و رجال سیاسی ارتباط می‌گیرد و برای رادیوی فارسی زبان و روزنامه‌ها تأمین بودجه می‌کند. آقای گنجی اوایل 5 تا 8 میلیون دلار از دخترم فرح و در همین حدود هم از رضا جان و والا حضرت اشرف گرفت. اما بعد دیگر پولی نخواست و خود به تأمین بودجه سلطنت طلبان اقدام کرد. امیرخان طاهری سردبیر روزنامه کیهان در دوران سلطنت محمد رضا هم که علاقه بسیار به احیای سلطنت در ایران دارد با ما مشورت های فکری می نماید. فکر تأسیس کیهان لندن از امیرخان بود. پولش را هم دخترم فرح داد. اما مصباح زاده نمک به حرامی کرد و وقتی کیهان لندن سودآور شد نه تنها مبالغ سرمایه گذاری آغازین را پس نداد، بلکه امیرخان را هم با توهین از آنجا بیرون کرد و هوشنگ وزیری را آورد. البته حالا میانه دخترم با مصباح زاده التیام پیدا کرده است، اما من سیاسی کار نیستم و به خاطر خوشایند مصباح زاده نمیتوانم گذشته او را نادیده گیرم. اوایل هر کس از ایران گریخته بود خود را به بیپولی می زد و سراغ ما می آمد تا ما را لخت کند. ما هم با ساده لوحی باورمان می شد و با دلسوزی به فراخور حال هر یک پولی به آنها می دادیم. کار به جایی رسیده بود که برادران خسروانی یعنی تیمسار پرویز خسروانی رئیس باشگاه تاج، عطاالله خسروانی وزیر کار در زمان شاه که خودشان از ثروتمندان بودند آمدند و تقاضای پول داشتند. اول گفتند که دست خالی از ایران گریختند و احتیاج به 1 میلیون دلار کمک دارند. وقتی دخترم گفت چون این پولی در اختیار ندارد، گفتند نصف این مبلغ را بدهید. بعد به 100,000 دلار و دست آخر که امتناع دخترم را دیدند به 5,000 دلار هم راضی شدند و نفری 5,000 دلار گرفتند و رفتند. پرویز خسروانی سالهای طولانی مشاغل پردرآمد داشت. مدتها فرمانده ژاندارمری کل کشور و روزگاری دراز رئیس باشگاه تاج بود. در کار شهرکسازی و زمینخاری استاد بود و تعدادی زیاد پمپ بنزین در تهران داشت. یک چنین آدمی چطور ممکن است محتاج 5,000 دلار پول باشد؟ این آقایان یک برادر دیگر هم داشتند که سپهبد بود و ما پس از خروج از ایران این یک برادر را هرگز ندیدیم. شعبان جعفری هم که در جشنهای 4 آبان و 9 آبان ورزشکاران باستانی را بسیج می کرد و در حضور محمد رضا نمایش‌های جالب برگزار می‌کرد، برای فرار از مرگ حتمی به خارج گریخت. صفحه 513. او در جریان کودتای 28 مرداد 1332 ورزشکاران قوی هیکل تهران را بسیج کرد و توانست در کنار نیروهای نظامی متجاسرین را سرکوب کند. محمد رضا او را دوست داشت و خیلی به او می رسید. شعبان تصور می کرد رضا جان و دخترم فرح هم باید مثل محمد رضا به او برسند و پولهای بی حساب و کتاب به او بدهند. به همین سبب با واسطه قرار دادن منصور رفیعی زاده به دیدن دخترم و رضا جان آمد و درخواست کمک مالی کرد. منتها چون آدمی ناشی و لاتمسلک بود، و از سیاست و فرهنگ گذشته از ادب هم بویی نبرده بود، اظهار داشت من شعبان تاج بخش هستم و شما برای آن که در 28 مرداد نقش اصلی در بازگرداندن تاج و تخت اعلی حضرت داشتم باید مرا تأمین کنید. دخترم خندید و گفت حالا دیگر نه از تاج اثری مانده و نه از تخت. رضا هم در ادامه صحبت مادرش گفت شما در گذشته مزد خودتان را به نحو احسن گرفته اید. بهتر است دیگر سراغ ما نیایید. شعبان که دید توپ اولش اثری نداشته و به اصطلاح از راهش وارد نشده، شروع به تضرع و زاری کرد که با خود از ایران چیزی نیاورده و در اینجا به گدایی افتاده است. رضا جان به منصور رفیعی زاده گفت 5,000 دلار به شعبان بدهند. شعبان مدت‌ها در آلمان بود و در یک رستوران زمین‌شویی می‌کرد. اکنون در کالیفرنیا در یک چلوکبابی ایرانی کار می‌کند و آنطور که شنیدم کباب پزه درجه یک شده است و کوبیده به سیخ می کشد. منصور رفیع زاده هم که از صاحب منصبان عالی رتبه ساواک بود سالها در غربت به ما خدمت کرد. رفیع زاده از جان و دل رضا جان را دوست داشت. رفیع زاده مردی ثروتمند بود و زندگی خوب در آمریکا برای خود دست و پا کرد. اما متاسفانه پسر ارشدش ناخلف از آب درآمد و برای تصاحب پولهای پدر یک شب سر او را برید. این پسر در حال حاضر به اعدام محکوم شده و چند سالی است در زندان ایالتی منتظر حکم است. من اگر بخواهم از همه اسم ببرم و از همه یادی بکنم برایم امکان پذیر نیست. اول اینکه بعضی از خاطرات قابل بازگو کردن نیست. دوم حوصله‌ام در این کهنسالی و پیری و بیماری بسیار کم شده است و مهمتر اینکه یادآوری پاره‌ای از خاطرات ناراحتم می‌کند. در اینجا اجازه بدهید چند خاطره خوش را برایتان بازگو کنم که در صدر آنها عروسی رضا جان است. در سال 1364 رضا جان با یک دختر خانم ایرانی از اهالی زنجان که تازه دوره دبیرستان را تمام کرده بود آشنا شد. این دختر با خانواده محترمش در شهر سان فرانسیسکو زندگی می کرد و دوست خواهرزن احمد اویسی بود. رضا جان در جریان یک میهمانی با یاسمین اعتماد امینی آشنا شد و در بهار سال بعد با وی ازدواج کرد. خطبه عقد را آقای عباس مهاجرانی خواند و عروس و داماد برای گذراندن ماه عسل عازم جنوب فرانسه شدند و در ویلای دخترم فرح اقامت گزیدند. در مراسم عروسی همه شخصیت‌های سیاسی و نظامی دوران سلطنت محمد رضا از سراسر اروپا و آمریکا آمده بودند و به نظر می رسید یک بار دیگر اقتدار محمد رضا تجدید شده و دوره سلطنت شاه است. از میهمانان خارجی می توانم به فرزند ارشد ملک حسین پادشاه اردن یعنی شاه فعلی اردن و فرزندان ملک حسن پادشاه مراکش نام ببرم. دوستان آمریکایی ما هم بودند که در میان آنها شخصیت هایی چون کیسینجر و راکفلر دیده می شدند. این یک شب تاریخی و سراسر نشاط و خوشی پس از نزدیک به 8 سال دربدری و غم و اندوه بود. یکی از خوشبختی های ما در اینجا وجود طبقه ممتاز ایرانیان است. هنرمندان، نویسندگان، سیاستمداران و نظامیان بلند پایه دوران سلطنت محمد رضا در آمریکا هستند، و ما بجز کمبود محمد رضا و جای خالی او هیچ احساس غمی نداریم. تلویزیون ها و رادیو ها و روزنامه های فارسی زبان یک جو ایرانی برای من پدید آوردند. خوانندگان همچنان ترانه های شاد ایرانی می خوانند. نوازندگان هم همچون گذشته بهترین آهنگ ها را برای من می نوازند. تا قبل از آن که از ایران خارج شویم، تصور می کردیم زندگی شاهانه داریم. وقتی به آمریکا آمدیم و دیدیم که صاحب یک شرکت اتومبیل سازی به تنهایی 50 میلیارد دلار دارایی دارد و یا خانواده راکفلر بالغ بر 100 میلیارد دلار ثروت دارند و این ثروت‌های هنگفت را با 2-3 میلیارد دلار دارایی خانواده پهلوی مقایسه کردیم، متوجه شدیم که چه کسانی به راستی شاه هستند. ثروتمندانی در آمریکا و اروپا هستند که دارایی آنها چند ده برابر دارایی خانواده پهلوی و یا حتی خانواده سلطنتی سعودی است. آنها خود و آیندگانشان نسلها در نعمت و رفاه و تنعم غیرقابل توصیف هستند، بدون آن که نگران سقوط امپراتوری خود باشند. به عقیده من تمام خوشبختی 37 سال سلطنت محمد رضا به آن چند روز اقامت در بیمارستان نظامی پایگاه آمریکایی لکلند در تگزاس نمی‌ارزید. تمام ناز و تنعم و نعمت دوران سلطنت پهلوی برای خانواده ما به ایام کوتاه دربدری در پاناما نمی ارزید. کته آن یک نظامی کریه المنظر مثل نوریگا به دخترم فرح جسارت کند.